دو بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فردا است که میشنوید. در 24 نیمروز آبان ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با کیان منوی و آخرین اخبار ایران و جهان.
درود بر شما. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر ترور فرد شماره 2 القاعده در تهران را رد کرد. وی تاکید کرد که هیچ یک از اعضای گروه القاعده در ایران حضور ندارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران بدون ارائه سند یا مدرکی آمریکا و اسرائیل را به دروغ پردازی درباره ایران و درز اطلاعات ساختگی به رسانه‌ها متهم کرد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه گزارش داده بود که ماموران مخفی اسرائیل بنا به درخواست آمریکا مرداد ماه گذشته ابو محمد المصری فرد شماره 2 القاعده را در خیابان پاسداران تهران به ضرب گلوله کشتند. بر اساس این گزارش عبدالله احمد عبدالله معروف به ابو محمد المصری طراح حملات سال 1998 به سفارت‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا بوده است. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که اسکناس 10,000 تومانی و ایران چک 100,000 تومانی با طراحی جدید به زودی توزیع خواهد شد. در تصاویری که از این طرح‌های جدید در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، رنگ 4-0 از رقم مندرج در اسکناس 10,000 تومانی تغییر کرده است. در تصویر ایران چک 1,000,000 ریالی نیز 4-0 آن کم شده و به این ترتیب این در حالی است که پیشتر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران با اشاره به کم ارزش شدن واحد ریال حذف 4-0 از پول ملی را با هدف کاهش حجم اسکناس ها عنوان کرده بود. طی ماه گذشته ارزش پول ایران در مقابل ارزهای خارجی کاهش چشمگیری یافته است. خبرگزاری پلیس گزارش داد که 3 مرزبان در پی حمله افرادی که عناصر مسلح ضد انقلاب خوانده شدند در مرزهای شمال غرب در استان آذربایجان غربی کشته شدند. بر اساس این گزارش درگیری بعد از ظهر روز جمعه رخ داد و 2 تن هم مجروح شدند. خبرگزاری پلیس از حجم بالای تبادل آتش نیروهای جمهوری اسلامی سخن گفته و نتیجه گرفته که تلفات سنگینی به طرف مقابل وارد آمده است. معمولا درگیری ها در استان آذربایجان غربی و کردستان با گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی از جمله حزب دموکرات کردستان ایران و حزب حیات آزاد کردستان پژاک روی می دهد. جمهوری اسلامی گروه های مسلح کرد را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می کند. این گروه ها هم جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می کنند و می گویند هدفشان پیگیری حقوق کرد هاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه 23 آبان در نخستین سخنرانی خود پس از اعلام نتایج انتخابات از پیشرفت‌های گسترده در تهیه واکسن کرونا تقدیر کرد. آقای ترامپ که در کاخ سفید در برابر خبرنگاران سخن می‌گفت اظهار داشت می‌توان در وهله اول واکسن کرونا را بین آن دسته از کسانی که به کارهای ضروری مشغولند توزیع کرد و سپس تا ماه آوریل این واکسن در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. شرکت داروسازی آمریکایی فایزر روز دوشنبه اعلام کرد با همکاری شرکت آلمانی بایونتک واکسنی تولید کرده که افراد را تا 90% در مقابل ویروس کرونا مسون می‌کند. و اینکه وزیران کشور اتحادیه اروپا روز جمعه در زمینه افزایش امنیت مرزها، تقویت نیروهای پلیس و اقدام در زمینه محدود کردن مضامین افرادگرایانه در فضای مجازی به توافق رسیدند. این توافق پس از آن به دست آمد که فرانسه، آلمان و اتریش هدف حملات اسلامگرایان قرار گرفتند. وزرای کشور اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کردند که به زودی مذاکرات در این زمینه با کمیسیون اروپا و پارلمان این اتحادیه نهایی خواهد شد. و آخرین خبر این که یان کوبیس نماینده ویژه سازمان ملل در امور لبنان از کند بودن روند تحقیقات درباره انفجار بیروت که 100 روز از آن می‌گذرد انتقاد کرد.
ممنونم کیان. کیان منوی با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. 24 آبان ماه سالگرد اعتراضات مردمی است که به کشته شدن 1500 ایرانی در جریان 3 روز اعتراض انجامید. نگاهی خواهیم داشت به آبان 98 و آنچه در ایران گذشت. روزنامه نیویورک تایمز مدعی است نیروهای اسرائیلی 2 عضو القاعده را مرداد ماه گذشته در تهران ترور کردند. به این موضوع نیز در این مجله می‌پردازیم. و مثل هر روز نگاهی داریم به وضعیت کرونا در ایران. تعداد قربانیان کرونا از مرز 40,000 نفر گذشت. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. با وجود آنکه خبر تولید واکسن کرونا نور امید به دلهای مردم سراسر جهان تابیده، ولی مسئله مرگ و میر ناشی از این بیماری همچنان یک حقیقت جدی است که تا تولید انبوه واکسن باید آن را پذیرفت. همکارم شاهین بشیری با ماست تا از آخرین خبرهای مربوط به این بیماری در ایران و جهان برامون بگه. شاهین، چه خبر از شیوع کرونا در ایران؟
با سلام به شما و شنوندگانمون. بله، من فکر میکنم که البته یه بخشی از خبر همکارم آقای معنوی گفت در خبرها، ولی من برای اون دسته از شنوندگانمون که الان به همون پیوستن تکرار میکنم که امروز حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت ناگزیر از اعمال محدودیت‌های شدید هستند و طرح محدودیت‌ها از اول آذر در سراسر کشور قراره به اجرا در بیاد، که در این طرح هر شهر مقررات خاص خودشو داره و نتایجش رو هم هفتگی بررسی میکنن. به گزارش ایرنا، آقای روحانی تاکید کرده که باید تجهیزات و امکانات در اختیار نیروهای مسلح باشه و افزوده که خستگی برای کادر درمان ایجاد شده که نیروهای مسلح میتونن اونو کاهش بدن. آقای روحانی همچنین گفت تمام بیمارستانهایی که مربوط به وزارت بهداشت نیست هم حتی باید به کار گرفته بشن. ایشون در مورد سرعت همه‌گیری کرونا هم نکته‌ای گفت که بد نیست با هم بشنویم.
سرعت انتقال 9 برابر شده نسبت به فروردین و اسفند پارسال و فروردین امسال، بنابراین شرایط متفاوته، ما باید بیشتر مراعات بکنیم.
در ادامه نشست ستاد ملی مقابله با کرونا، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت و سخنگوی این ستاد هم به جزئیات بیشتری اشاره کرد در مورد محدودیتی که قرار از اول آذر در سراسر کشور به اجرا در بیاد و گفتش که هدف اصلی از اعمال این محدودیت‌ها تعطیلی مشاغل نیست، بلکه کاهش بار بیماری هستش. ایشون به نکاتی اشاره کرد در مورد مدارس و دانشگاه‌ها و عبور و مرور که می‌تونیم با هم بشنویم.
این سطوح هشدار 3-2-1 یا قرمز نارنجی زردی که دارم عرض میکنم، آموزش ها به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد. خودروهای این شهرستان ها، خودروهای بومی با پلاک بومی این شهرستان ها از شهر خودشون خارج نمیتونن بشن و به شهر دیگه هم نمیتونن وارد بشن و برعکس پلاک های غیر بومی وارد این شهرهای قرمز و نارنجی یا سطح هشدار 3 و 2 نخواهند شد.
آقای رئیسی گفتش که این محدودیت ها شامل مراسم فرهنگی و مذهبی هم میشه، یعنی روی این نکته تاکید کرد. در حال الان میدونیم که شمار رسمی قربانیان کووید 19 در کشور در حال رسیدن به 50,000 نفره که البته ما همیشه در رادیو فردا تاکید کردیم آمارهای رسمی وزارت بهداشت مورد تایید نهادهای مستقل و حتی مقامهای مختلف در ایران نیست.
شاید یه نگاهی هم داشته باشیم به آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا در جهان.
خب تعداد مبتلایان کرونا در جهان به 53 میلیون نفر رسیده و نزدیک به 1,300,000 نفر هم قربانی شدند. تلاش‌ها برای رسوندن یک واکسن امن و مطمئن به بازار شتاب بیشتری گرفته، ولی دولت‌ها همچنان در حال اجرای تدابیری مثل محدود کردن کسب و کارهای غیر ضروری هستند. رسانه‌های آمریکا روز پنجشنبه گزارش دادند که بیش از 152 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شدند. الان نیویورک تایمز نوشته که هفته گذشته شناسایی موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا به طور روزانه از 100 هزار نفر هم در آمریکا گذشته و رویترز میگه روزانه 1000 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا جان خودشون از دست میدن.
سپاسگزارم شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
من روی سخنم با اون مغازه‌دارا و کارگرای روزمزد و اونایی که مخالف تعطیل دو هفته‌ای یا 21 روزه تهران و کلان شهرها هستن. من عنوان میکنم که اگه تعطیل کنیم کی اجاره مغازه یا کی چکای ما رو پاس میکنه؟ من خودم هم از همین قشرم، ولی باید اینا یه سر به بیمارستان ها، یه سر به آی سی او های بیمارستان ها و یه سر به قبرستون های شهرها بزنن تا با عمق فاجعه روبرو بشن و بعد تصمیم بگیرن که با حداقل ها دو هفته یک ماه با حداقل ها زندگی کنن، یا اینی که به خاطر مسائل اقتصادی مخالف قرنطینه دو هفته ای یا 21 روزه شهرها باشن.
سخنم با آقای روحانی و هیئت دولت که گفتن از 6 بعد از ظهر به بعد اما کنایه پر شلوغ و پر تردد تعطیل میشن. میخواستم بدونم آقای روحانی، آقای رئیس ستاد کرونا، آیا کرونا فقط از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد میاد بیرون تردد میکنه که شما گفتید ساعت 6 به بعد تعطیل باشه اماکن؟ من نمیدونم. شما بعد از این همه کشته شدن توی ایران تحقیق کردید و به این نتیجه رسیدید؟
40 ساله که تقریبا هر تصمیم و بزرگی تو این نظام گرفته شده، مدیران اومدن و گفتن که با تدبیر مقام معظم رهبری، حالا چه اون مقام معظم رهبری سابق چه فعلی، این عمل صورت گرفت که آخرینش هم ادغام بانک ها در بانک سپه دیروز بود. و جالبه که این مقام های معظم رهبری خودشون مدعی هستن هیچ دخالتی ندارن و هیچ مسئولیت اجرایی ندارن. 40 ساله با تدابیر اینها و رهبری داهیانشون مردم روز به روز بدبخت‌تر شدن.
به نظر من که اتفاق خاصی نخواهد افتاد در روابط بین ایران و آمریکا با اومدن آقای بایدن، چون در ذات دیپلماسی آمریکا و در ذات دیپلماسی جمهوری اسلامی در رأس قدرت منظورمه چنین اراده‌ای وجود نداره برای اینکه مشکلات ایران و آمریکا حل بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقام های اطلاعاتی ایالات متحده به روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفتند مرد شماره 2 القاعده و مریم بیوه پسر بن لادن 3 ماه پیش در خیابان پاسداران تهران توسط ماموران اسرائیلی به سفارش آمریکا ترور شدند. وزارت خارجه ایران امروز صحت این رویداد را رد کرد. پیش از این هم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ایران را متهم کرده بود که به اعضای القاعده پناه داده است. بیشتر بشنویم در گزارش رضا ولیزاده.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش روز جمعه خود نام فرد ترور شده در ایران را عبدالله احمد عبدالله مرد شماره 2 القاعده از طراحان حملات تروریستی 1998 به سفارت‌های آمریکا در آفریقا ذکر می‌کند. طبق این گزارش عبدالله احمد عبدالله معروف به ابو محمد المصری توسط 2 موتورسوار در خیابان پاسداران تهران همزمان با سالگرد حملات به سفارت آمریکا در 7 اوت ترور شد. او به همراه دخترش مریم که همسر حمزه بن لادن بود در این عملیات کشته شد. در پاسخ به گزارش نیویورک تایمز، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح روز شنبه خبر مربوط به ترور و همینطور هر گونه حضور اعضای گروه القاعده در ایران را تکذیب کرد. 4 مقام اطلاعاتی به نیویورک تایمز گفتند این عملیات توسط ماموران اسرائیلی و به سفارش ایالات متحده انجام شد که تاکنون مخفی نگه داشته شده بود. در انفجار سفارتخانه آمریکا در نایروبی در کنیا در 7 اوت سال 1998 بیش از 200 تن کشته و در حدود 5000 نفر زخمی شدند. مقام های امنیتی به نیویورک تایمز گفتند ابو محمد المصری از سال 2003 تا 5 سال پیش در ایران زندانی بوده، اما از سال 2015 در یکی از محلات بالای شهر تهران زندگی می کرده است. پیش از این رسانه های داخل ایران در 17 مرداد گزارش داده بودند 2 شهروند لبنانی به نام های حبیب داوود استاد تاریخ 58 ساله و دخترش مریم 27 ساله در حوالی گلستان یکم در خیابان پاسداران تهران به ضرب 4 گلوله کشته شدند. ابو محمد المصری 58 ساله از بنیانگذاران گروه القاعده محسوب می شد و حتی گفته می شد پس از کشته شدن اسامه بن لادن او احتمالاً رهبر القاعده خواهد شد، اما ایمن از ظواهری به عنوان رهبر القاعده برگزیده شد. در سال 1396 مقام‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده بودند عروسی حمزه بن لادن در ایران برگزار شده است. حمزه بن لادن پسر و جانشین اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده مرداد ماه سال گذشته در جریان عملیات ضد تروریسم آمریکا در مرز پاکستان و افغانستان کشته شد. 3 سال پیش هم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در گفتگو با شبکه CBS گفت ایران به نیروهایی از القاعده پناه داده و آنها را به آمریکا تحویل نمی‌دهد. ایران بلافاصله این اتهام را رد کرده و در مقابل عربستان را به تأسیس القاعده متهم کرد. اسامه بن لادن بنیانگذار گروه القاعده و طراح اصلی حملات 11 سپتامبر سال 2001 بود که در سال 2011 توسط نیروهای آمریکا در پاکستان کشته شد.
رضا ولیزاده درباره ترور 2 عضو القاعده در ایران توسط ماموران اسرائیلی به سفارش آمریکا گزارش میداد، اما در همین ارتباط در گفتگو با حبیب حسینی‌فر تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه ابتدا از او درباره پیشینه تاریخی حضور القاعده در ایران با وجود اختلافات اساسی این گروه با ایدئولوژی شیعه حاکم در ایران پرسیدم.
شاید بشه رابطه جمهوری اسلامی با القاعده رو اگر مثلا برخی از اخبار رو متقن تلقی بکنیم به دوره حتی اون زمانی که بن لادن در دهه 80 در سودان بود و اون انفجار مربوط به سفارت‌های آمریکا در تانزانیا و کنیا همون موقع اتفاق افتاد رابطه‌ای داشته، متعجب رابطه گرمی که سودان هم اون موقع با ایران داشته. برخی روابط ایران و القاعده رو حتی تا اون موقع پیش می‌برند، ولی میشه گفت که فشرده‌تر شدن این رابطه یا برجسته‌تر شدن این رابطه عمدتاً به زمانی برمی‌گرده که خب حمله آمریکا به افغانستان برای سرنگونی طالبان صورت گرفت و بسیاری از رهبران و خانواده‌های اعضای ارشد طالبان از امکان ایران برای خروج از افغانستان استفاده کردند، حالا چه از طریق شاید ارتباطاتی که سابق با ایران داشتند و چه مثلا نقشی که حزب آقای حکمتیار با توجه به نزدیکیش به اون موقع به القاعده بازی کرد که خودش هم باز به ایران پناه برد. از این جهتش خب بعد که اینها میان دورهای متفاوتی از زندگی رو در تهران استفاده دارند، از اینی که خب تهران میخواد با اینا چی کار بکنه، اصولا آیا استفاده به آمریکا تحویلشون خواهد داد، قسمتا برخی از اعضاشون هم تحویل دادن ولی به عربستان، به یمن، کشورها، ولی در مجموع بسیاری از اینها در گروه ها به صورت امنیتی در تهران موندن در شرایط متفاوت، بعضن در زندان، بعضن در ویلاهای مجلل. و خب اون موقعی وضعیت این حضور برجسته شده به رسانه ها راه پیدا کرد که خود یکی از دختران بن لادن به سال 1388 به سفارت عربستان پناهنده شد و از اونجا بود که این حضور القاعده و اینها در ایران بیش از پیش برجسته شد. بعدا مشخص شد که برخی از رهبران ارشد القاعده هم در ایران بودند. مجموعاً به نظر میاد که خب ایران و القاعده به نظر اختلافات ایدئولوژیکشون برخی به اصطلاح منافع مشترک رو داشتن که در این سالها به نوعی این حضور القاعده در ایران تحمل شده و حتی برای برخی مصالح سیاسی هم روش تکیه شده.
آقای حسینی فر، ایران مدعی هست ترور ابو محمد المصری و دخترش مریم درز اطلاعات ساختگی به رسانه ها هست و سیستم امنیتی اطلاعاتی ایران رو بسیار قوی و هوشمند معرفی میکنه. چقدر ترور این فرد القاعده اهمیت داره در چنین روزهایی؟
چیزی که خب قبلا آمریکایی‌ها اعلام کرده بودن که برای کسی که در این انفجار دو تا سفارتخانه کنیا و تانزانیا دخالت داشته 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بودند، مطابق از کسی به نام سیف العادل یاد میشد نه این آقای المصری. و خب نظر میاد که مسئله پیچیده تر از این بوده. اگر این واقعیت داشته باشه، به هر صورت با توجه به نقش کلیدی که در طراحی این عملیات نسبتا گسترده بوده و اینی که به هر صورت اگر نگیم که این فرد الان هم در سلسله مراتب القاعده نقشی داشته، ولی به نوعی این پیام رو میرسونه که میتونه هر کدوم از اعضای القاعده همچنان در تحت نظر باشه و به ایران هم این پیام میرسونه که بخواد در واقع ما اگر بخوایم به اهداف ایران از این ارتباطات با القاعده رو بررسی بکنیم، دو سه هدف و انگیزه داشته ایران دیگه. یکی اینه که به نوعی اینها رو تخلیه اطلاعاتی بکنه، شاید برای خودشان به لحاظ امنیتی اینها مفید باشه. یکی اینه که این کمکی که میکنه از اینکه القاعده یه موقعی به خصوص سازمان بزرگی بوده در منطقه و به لحاظ ایدئولوژیکش هم با این نفوذ ایران در منطقه درگیر بوده، اینه که مسئول بکنه ایران رو که اینها زیاد مثلا در منافع خودشون القاعده نبینند که به ایران حمله بکنن یا علیه ایران دست به اقدامی بزنن با توجه به اینکه پاشون گیره در ایران. دسته انگیزه هم میتونستن این باشه که ایران اون جایی که با آمریکا وارد مصالحه و مذاکره میشه، حضور این رهبران القاعده و این اعضای القاعده هم به عنوان وجه المصالحه‌ای به کار بگیره و بتونه امتیازات بیشتری در هر گونه مذاکره و اصلاح تبادل و تعاملی که با آمریکا میکنه به دست بیاره. خب الان این کشته شدن این آقا در ایران هم به نوعی پیام به جمهوری اسلامیه که به لحاظ اطلاعاتی زیر رصد کل کشور که داره چه میگذره اونجا با چه کسایی میان و میرن، و در این حال اگر یه روزی هم میخواست فکر بکنه که با این رهبران میتونه در تعاملاتش با غرب اصلا امتیازاتی بگیره، اون هم میتونه منتفی شده تلقیش بکنه. توی یک همچین مختصاتی به خصوص شاید در تهران امروز این محافل امنیتی اطلاعاتی جاری باشه که این همه رصد اطلاعاتی در داخل، اونم کسی که تغییر نام داده بود و زیاد شاید شناساییش مهم آسان نبوده و از طرفی هم با توجه به تمام همه این اتفاقاتی که سالهای گذشته اتفاق افتاد، از جمله کشته شدن دانشمندان هسته‌ای، حمله به نطنز، اینه که جمهوری اسلامی دائم داره عنوان میکنه که ما رصد اطلاعاتی داریم میکنیم منطقه رو و همه چیز زیر نظرمونه، فرض کنید از ترکیه و عراق هم نیروهای مخالف یا هر به هر عنوان دیگه بهشون بگیم و راحت دستگیر میکنید، برای تهران میبینیم که در وسط تهران یه کمچین اتفاقی میفته، یعنی که بسیاری حفره‌های امنیتی در این کشور وجود داره که جمهوری اسلامی به اون کارهایی که امنیتیش به اون مسائل اصلی که باید برسن نمیرسن.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره ترور دو عضو القاعده در تهران و پیشینه تاریخی حضور القاعده در ایران توضیح می داد. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع و ترور نیروهای القاعده در تهران توسط نیروهای اسرائیلی پرداختند. بنیامین سعد همکارم با ماست. بنیامین، کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره چه گفتند؟
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که میدونی امروز مصادف هست اعلام این خبر ترور این عضو القاعده و دخترش مصادف هست با وقایع خونبار آبان ماه سال گذشته. برخی کاربرها اشاره کردن به این دو موضوع. مثلا محمود زیبایی در توییترش نوشته که سپاهی ها و بسیجی ها به تعبیر این کاربر لات های کوچه خلبتن که بچه های بیدفاع مردم رو توی زمین و توی آسمان اشاره هست به هواپیمای اوکراینی و همینطور بقای آبان ماه میکشن، اما زیر گوششون و در قلب پایتخت به سفارش آمریکا که ادعا میکنن دشمنشونه نفر دوم القاعده از پا در میاد، اما اینها از رو نمیرن و همچنان هم عربده میکشن. این کاربر در واقع یک مقایسه کرده بین دستگاه سرکوب در داخل کشور و همینطور مسائل اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی. رضا حاجی حسینی هم در توییترش نوشته این اتفاق از یک سو ضریب نفوذ القاعده در ایران رو نشون میده و از سوی دیگه ضریب نفوذ ماموران اسرائیلی و همینطور در واقع سفارش آمریکایی ها به اونها برای رصد اطلاعاتی در ایران که مهمان برنامه تو هم بهش پیش از این اشاره کرد. کاربر دیگری ادعایی رو مطرح کرده و گفته که محله‌ای که در واقع این مرد شماره دوی القاعده و دختر اسامه بن لادن در اون زندگی می‌کردن و در خیابان کشته شدن در مجاورت محله‌ای هست که ابو مهدی مهندس از یاران قاسم سلیمانی که همراه با او در عراق کشته شد خونه ایرانش در اونجا بوده و در اون منطقه پاسداران بوده. این کاربر گفته ساکنان اون محله دیگر ساکنان اون محله چه کسانی هستند. شاهین میلانی هم اشاره کرده به اینکه جمهوری اسلامی همیشه سعی میکنه که با شهروندان عرب یا سنی به بدترین شکل ممکن برخورد بکنه، بسیاری از اونها رو اعدام کرده در ایران، اما گروه های تروریستی مثل القاعده میان راحت در شمال تهران و تحت حمایت همین حکومت زندگی عادی میکنن و البته با اون همکاری هم میکنن. کاربر دیگری به نام آیلین هم گفته آمریکا و اسرائیل مرد شماره دو القاعده و دختر اسامه بن لادن رو در خیابان های تهران کشتن، ولی باز هم میان و ادعا میکنن که ما با داعش در جنگیم، ما با گروه های به تعبیر خودشون تکفیری در جنگیم. این چه جنگی است که به اونها پناه میدید و خیلی از اعضای اونها در ایران زندگی کردن یا همچنان زندگی میکنن. کاربر دیگری به نام محمد هم اشاره کرده به مواضع وزارت امور خارجه و دولت ایران و گفته که از وقتی که خودمون رو شناختیم مرتب دیوار چیزی که بلنده در جمهوری اسلامی دیوار حاشاست و مرتب دروغگویی و تناقضگویی میکنند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره گزارش نیویورک تایمز درباره اینکه ماموران اسرائیلی نفر شماره دو القاعده و دخترش رو ترور کردن و کشتن گفته تکذیب میکنیم، این تکذیب رو بذارید در کنار تکذیب‌های دیگه‌ای که پیش از این گفته بودن که مثلا اعضای القاعده در ایران وجود ندارن. کاربر دیگری به نام کیخون هم گفته که این نشون میده که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خودش حتی حاضره با کسانی که دشمنش هم هستن به نوعی همکاری بکنه، به اونها پناه بده و این یعنی شر مجسم به تعبیر این کاربر.
سپاس از بنیامین صد که با آخرین اخبار مربوط به شبکه‌های اجتماعی همراه ما بود. اما امروز در آستانه سالگرد خونین‌ترین برگ تاریخ چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی با 1500 کشته هستیم. برگی که به گفته رویترز با دستور مستقیم آیت الله علی خامنه‌ای به مقامات بلندپایه خونین شد. دستوری با این مضمون: جمهوری اسلامی در خطر است، برای پایان دادن به آن هر کاری لازم باشد انجام دهید، دستور من این است. اما آبان با چه سلاح‌هایی چنین خونین شد؟ نیوشا بغراتی بر اساس ویدیو و عکس‌هایی که از اعتراضات منتشر شده و با بررسی جراحات وارد بر بدن قربانیان به گستره و تنوع تسلیحات بکار رفته در سرکوب اعتراضات آبان ماه پرداخته است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که تمامی سلاح‌ها و مهمات بکار رفته برخلاف ادعای مقامات حکومتی جزء اسلحه سازمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی بوده است. ذکر این نکته لازم است که اطلاعات این گزارش میتواند برای بعضی از افراد ناراحت کننده و دلخراش باشد. در اینجا من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی از شما دعوت میکنم شنونده این گزارش باشید.
بررسی ویدیوهای شهروند خبرنگاران نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در قیاس با دوره‌های پیشین سرکوب کمتر از ابزار معمول بازدارنده غیر مرگبار مثل گاز اشکاور، ماشین آب پاش، اسپری فلفل و باتوم استفاده کردند. در مقابل ویدیوهای بسیار پرشمارتری مأموران را در حال شلیک مستقیم به افراد با سلاح‌های مختلف ثبت کرده است.
صدرای شیراز 8 نفر تا حالا کشتن. تیر مستقیم به مردم، شلیک مستقیم به مردم.
نگاهی دقیق تر به جراحات وارد شده به قربانیان بر اساس ویدیوهایی که گرفته شده و توضیحات خانواده های کشته شدگان نشان می دهد که حکومت طیف گسترده ای از تجهیزات نظامی را